أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث هشتم و نهم از باب اجتماع امر و نهی. باب هشتم یعنی امر هشتم مربوط به این بود که ما چه موقعی بحث اصولی رو از باب اجتماع امر و نهی میدانیم و چه موقعی از باب تعارض میدانیم. خلاصش هم این شد، تعارض در زمانی است که دو تا دلیل تو ماده اجتماع مقتضی نداره و ما میدانیم این دو تا دلیل، حالا دو تا روایت باشه، دو تا آیه قرآن باشه، یا یه آیه قرآن یا یک روایت باشه، هرچی اگه دو تا دلیل داشتیم و فهمیدیم تو ماده اجتماع یکی از دلیل ها وارد نیست، اصلا مقتضی نداره، این میشه باب تعارض. و تو تعارض ما باید دنبال این بگردیم که کدوم روایت ها رو عمل بکنیم، کدوم ها بگذاریم کنار، اصلا عمل نکنیم. نشونش هم اینه که تو باب تعارض، من دیگه خیلی ساده میگم اینطوری، تو تعارض دنبال دروغ از دلیل ها میگردیم، ببینیم کدومی دلیل اصلا دروغه، صادر نشده، یا اگر صادر شده جهت صدورش ایراد داره. جهت صدور یعنی تقیتن میگیم این روایت صادر شده نه برای جهت بیان حکم واقعی الهی، بلکه جهتش برای تقیه است. تو باب تعارض ما دنبال این میگردیم که یکی از دلیل رو بگذاریم کنار، لذا میریم تو روایتی که زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یأتی عنکم الخبران، گاهی دوتا خبر اومده و چکا بکنیم. حضرت فرمودن خوز به مشهر بین اصحابک و ده شازن ناده، و همینطور مورد دوم سوم فرمودن خوز ما وافق الکتاب و ما خالف الکتاب لم نقله، مرحله سوم خوز ما خالف العامه، و همینطور رفت آخر رو یه مطور گفتن دیگه از هر جهت مساویه دی، حالا مخیری مگر این که بری امامتو ملاقات بکنی و امام بگن که کدومو عمل کن کدومو بگذاری کنار. این باب تعارض همیشه اینه، ملاکش اینه که یکی از روایت ها اصلا حکم الهی توش نیست، حالا یا دروغ اصلا صادر نشه یا امام گفتن اما تقیتن گفت، به خلاف باب تزاهم. در باب تزاهم تو ماده اجتماع هر دو روایت منات دارد برای عمل کردن. خب این بحث رو ما تو امر هشتم بیان کردیم، گفتیم این معنای ثبوتیه، حالا میخواییم مقام اثبات. تو مقام اثبات ما از چه طریقی بفهمیم، این مهمه، و الا ثبوتاً فهمیدیم تعارض و تزاهم با هم متفاوته. و میدانیم تو باب تزاهم مقتضی تو ماده اجتماع هست، مثل انقاض غریقینه، نمیگیم غریق اول اصلا نباید نجات پیدا کنه، غریق دوم باید نجات پیدا کنه، نه، بلکه میگیم هر دو مصلحت انقاذ رو داره. پس تو انقاذ غریقین چی میگیم؟ اگه ما نتونستیم هر دو رو عمل بکنیم، اگه بتونیم که هر دو رو، اما اگه نتونستیم دنبال خود به مشتهر اینا نمیگردیم، که ببینیم کدوم دروغه کدوم راسته. چون میگیم هر دو راسته، تو تزاحم دنبال اقوال منات میگردیم. ببینیم انقاض غریق اول بیشتر مصلحت توشه، ولو دلیلی که میگه اولی رو نجات بده دلیل ضعیف باشه، ولو ضعیف است اما ما همون رو عمل میکنیم. مثلا عالمه، خب اون رو نجاتش میده. و اقوال منات این برای ما معیار است تو باب تزاحم. خب اینا میشه ثبوت. مهم مقام اثباته. فعلا دو تا دلیل جلوی ما هست، آیا از باب تزاحمش بگیم یا از باب تعارض؟ وقتی یه روایت یه چیه میگه، روایت دیگه خلافشو میگه. مثال عامیانش هم بزنیم، غیر شرعی. مثال عامیانش اینه، گفته اکرم العالم، بعد گفته لا تکرم الفاسق، بعد مخاطب رسید به کسی که عالم است اما شرابم میخوره. اگه به دلیل اول نگاه کنه باید این آقا رو اکرامش بکنه، چون گفته اکرم العالم. به دلیل دوم نگاه کنه که گفته لا تکرم الفاسق، خب نباید اکرامش کنه. میگه من چیکار کنم؟ والا عالم بدون فاسق که تو شک نیست، فاسق بدون عالم هم شک توش نیست. تو ماده اجتماع به شک میفته که هم عالم است هم فاسقه. خب حالا وقتی هم عالم هم فاسقه، آیا این از باب تعارض یا تزاحمه؟ تو مقام اثبات آیا میتونید بگید مقتضی کل واحد از دلیلین توی این ماده شما هست، هم مقتضی اکرام هست هم مقتضی عدم اکرام؟ اگه گفتید مقتضی برای هر دو هست، میره تو باب شما. اگه گفتید نه مقتضی برای یک کدوم نیست، یک کدومش اصلا دروغه، تو این ماده شما نمیشه و یک ششاره نگفته، خیلی میشه باب تعارض میشه. وقت دنبال دلیلای تعارض باید بگردی. تو باب تعارض میدونید ما دلیل رو نگاه میکنیم از نظر سند، از نظر دلالت، از نظر جهت صدور. تو مرحله چهارم هم مرجحات غیر منصوصه که بهش میگیم قرائن خارجیه. چهار مرحله است تو باب تعارض که حالا اینا تو کفایه بحثای بعدیمونه بهش میرسیم. آیا ترتیب دارد یا نه و اینا رو باید خیلی روش حرف بزنیم. اما الان کلیتش رو شما تو اصول، تو رسائل، تو اصول و فقه جای دیگه خوندید اینا، که اگر تعارض شد میدونیم یکی از این روایت ها تو این ماده اجتماع نیست. چطور نیست؟ شما برو یا دلالت رو نگاه کن، یا سند رو نگاه کن، یا جهت صدور رو برای یه جوری با یه قرائنی بفهم که یکی صادر نشده. اما اگه از باب تزاحم بود، معناش اینه که شارع تو همین ماده اجتماع هنوز اکرم العالم و با لا تکرم الفاسق ازتون میخواد. خب وقتی هر دو رو میخواد چیکار کنی؟ فقط نمیشه که ما این شخص رو هم اکرامش بکنیم هم نکنیم. نمیشه اینکه جمع نقیزه اینه. اگه اکرامش کردیم دیگه کردیم دیگه، اگه اکرامش نکردیم دیگه اکرام نکردیم دیگه. خلاصه از باب تزاحم که شد، وقت باید بریم سراغ اینکه حالا آیا اجتماع میشود یا نمیشود. این که مشهور قالب امتناعن همینه، میگن نمیشه که این آقای عالم فاسق هم اکرام بشه هم نشه، هم یه چای بذاری جلوش بگو اکرام بشه، هم یه تو گوشی بزنی تو صورتشو و و بگوی که چرا شراب خوردی، بعد بگوی از یک جهت عالم است، بعد چای گذاشتم جلو از جهت که شراب خوردم تو گوشش. ببینید دو عنوان اینا، حالا بعضی گفتن دو، اما خب به این مثال ها که میرسه دیگه انسان میند چیه. اگه گفتید تعدد عنوان باعث میشه که هم امر و هم نهی رو تو این ماده شما پیاده کنه، این هست. اگه قالب امتناع شدی دیگه میگیم نه ممتنع است. وقتی ممتنع یعنی یک کدوم از امر و نهی رو راجب این عالم فاسق پیاده کن. حالا کدوم رو پیاده کنم؟ خب دوره بحث پیش میاد که آیا ترجیح میده جانب امر یا ترجیح جانب نهی. خب حالا تو امر نهم بحث در همینه. ما امروز عمده بحثمون اینه، اینو دقت بکنیم. بحث امروز هم بحث عقلیه، دنبال دلیل نگردید که ببینید به چه دلیل، دلیل روایی و اینان هیچی نداریم. از عقلی میخوام اثبات بکنیم که آیا این دوتا دلیل، دوتا روایت از باب تعارضه یا از باب تضاهمه. اثبات کردن یعنی ما چگونه بفهمیم، به کدام قرینه بفهمیم که این باب تعارض است یا تضاهمه. این معنیش اینه. قانون یادمون نره، دوره تکرار میکنن. قانون این شد که اگر تو این ماده اجتماع دلیل داشتیم که مقتضی موجود است، هم برای دلیل اول هم برای دلیل دوم، خیلی خواهی که دلیل داشتیم تو مقام اثبات، میگیم که اینجا باب تضاهمه. و اگر دلیل عکسش بود، دلیل داریم که تو این ماده اجتماع یکی از اینا دروغه، صادر نشده، نباید عمل بکنی، مقتضی نداره. خب وقتی دلیل نداریم برای اینکه تو ماده اجتماع هست، باب میشه باب تعارض. حتی باب تعارض رو میگن ولو اینکه دلیل داشته باشیم که مقتضی در یکی از اینها نیست، اما نمیگه کدومشه، بلا تعیین. حتی اینطوری اینم باز میگیم باب تعارضه، که دلیل پیدا کردیم اما دلیل نمیگه روایت اول بذار کنار یا روایت دوم، تو میگه یکی از اینا نیست، مثل علم اجمالی ها. خلاصه میگن اگه دلیل اینطوری هم داشتیم که مبهم است اما یقین داریم که این دلیل داره، میگه یکی از اینا صادر نشده، دوره میگه باب تعارضه. خلاصه بحث یه مقدار مشکل میشه گاهی. ما تو اینجا حالا میخوایم وارد بشیم پنج مورد رو بیان بکنیم. من یک دو سه میگم، یه مقدار بحث کفایه رو به قول امروزی ها شست و رفتش میخوایم بکنیم. خب ببینیم که چطوریه. فرض بفرما دلالت نداریم. اگه دلالت داشتیم که تو مقام اثبات که دلیل میگوید هر دو مقتضی هست، خب میشه باب تضاهم. یا دلیل میگه نیست ولو به شکل بدون تعیین، همتون میگه یکی از اینا صادر نشده، این میشه باب تعارض. تخیل، تخییر، نه اون نتیجه شه. ببینید ما وقتی که میگیم تضاهم، حالا مثال این قاضی غریقه اینو میگن، اون وقت که دارن دو نفر غرق میشن و هر دو هم ملاک انقاذ دارن، چون شاعر میگه هر دو رو نجات بده، اگه شما توانایی داری، اینجا تأخیر معنا نداره که، باید هر دو رو نجات بدید. وقتی که ندارید قدرت، اونجا میگن که یک کدام از اینها رو، منطقه یه مرتبه نمیگیم تخییر، میگیم اقبل منات، ببین مصلحت کدوم بالاتره. میرسد به این که گاهی مصلحت تو هر دو مساوی است، هر دو جاهلن، هر دو عالمن، مساوی هم هستن. اینجا میگه دیگه هر کدوم میخواین یک کدوم دستشو بگیر دیگه اون یکی هم دیگه غرق میشد میره. پس تخلیه میشه دست آخر در صورت که مصلحت ها مساوی باشه. حالا بحثو نبرید دورتون بحث قبلی، الان بحث فعلی ما کیفیت فهمیدن ماست. الان بحث تو اینه، تو باب نهم، امر نهم رو داریم الان بحث میکنیم که دوتا دلیل آمده و ما نمیدونیم تزاحم است یا تعارضه. اگه میدونستیم که خب عمل میکردیم. لذا اول سادشو میگیم، میگیم اگه دوتا دلیل داشتیم و یه دلیل اومده میگه که این باب تزاحمه یا میگه باب تعارضه، حالا به این شکل با صراحت نمیگه دا، اونو میگه که میگه مقتضی فی کلیه ما موجود، خیلی میشه تزاحم. اگه با مقتضی فی عهده ما موجود، حالا اون عهده ما گاهی عهده ما یه معین گاهی بلا معین، در حد روز هم میشه باب تعارض. اما مهم اونجاست که به مشکل برخورد میکنیم، دلیل نداریم، همطور دوتا دلیل مقابل همه، هیچ دلیل نداریم که باب تزامه تعارضه. اینا چوری کشف بکنیم؟ صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه پنج تا راهکار تو دست ما میذارن، از پنج تا راهکار میگن بفهم که باب تزامه است یا تعارضه است. خب پس توجه کنید مقسم چیه، من دیگه مقسم رو هی تکرار نکنم. اول گفتیم گاهی دلیل داریم که باب تزاحم است یا تعارضه، اگه دلیل داشتیم این بحثش تمام، یعنی بحث نداره اصلا. مهم اونجاییست که هیچ دلیل نداریم جز اطلاق خود دلیل. این دلیل اول به طور مطلق میگه این اکمل عالم، دلیل دوم به طور مطلق میگه لا تکمل فاسق، هم تو اطلاق هم داره. شما هم برخورد کردید به یه آقایی که هم عالم است هم فسق هم انجام میده. خب اینجا چیکار کنیم؟ چوری بفهمیم که منات وجود دارد برای هر دو، یعنی هم برای اکرام هم عدم اکرام، یا منات وجود ندارد برای یکی؟ این از کجا بفهمیم؟ پنج تا راهکار. یک، اگر اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، یعنی شما اینو بررسی کن، البته اینم زن به تشخیص خودتونان، نگید چطوری، تشخیص خودتونه، شما میگید تشخیص من اینه که اطلاق اکمل عالم میگوید که اقتضا دارد به این آقا اکرام بکنه، بعد میگید اون دلیل دوم که میگه لا تکمل فاسق، باز اونم همینه، اطلاقش میگوید به این آقا اکرام نکن، اطلاقش یعنی میرسد به اینجایی که ولو عالم است، میگه علمشو ول کن به خاطر فسقش اکرام نکن. خب اگه تونستید اطلاق برای هر دو درست بکنید، آ بگید اطلاقه میرسونه تو ماده اجتماع مقتضی هست، همین میشه چی؟ باب اجتماع میشه، باب تزاحم میشه، اون میشه اجتماع امر و نهی. این گرا
قبلش بس مقدم داره چون مثلا از ماده اینجا تا درسته یعنی تعارضش حالا مطمئنش نیست، بعد رسیدیم که حالا اطلاق دارد یا نداره.
اگه اون باشه که دوره میشه تعارض، ما فرض ما اینه دیگه اومدیم سر این قسم که اطلاق یعنی دلیل دیگه زن سند درسته، یکی بخواد دور سند خط شود شو یکیش دروغ باشه نمیرم مشکل پیدا کنه که دور میشه تعارض. فرض ما اینه که اینا هیچ مشکلی نداره، هم دلیل اول میگه اکمل عالم درست هم هست، لا تکمل فاسق هم به شکل درسته میگه اکرام نکن، هر دو هم اطلاق داره دیگه. وقتی میگیم اطلاق داره خودتون توضیح بدید، اکمل عالم اطلاق دارد یعنی میگه همه عالم ها رو اکرام کن، همون نصف اولی که فاسق نیستن اونا رو اکرام بکن، همون نصف دومی که فاسق هستن اطلاع معنیش اینه دیگه، هر دو فرد میگه اکرام بکن. لا تکمل فاسق هم اطلاق داره، میگه همه فاسق ها را اکرام نکن، همون نصف فاسق هایی که عالم نیستن اکرام نکن، همون نصف که عالم هست میگه به علمش نگاه نکن بازم اکرام نکن. خب اطلاق این دوتا دلیل اگر میگوید تو ماده اجتماع هنوز هست، حکم اقتضایی داره، اقتضا داره که اکرامش بکنیم، اون یکی هم میگه اقتضا داره که اکرامش نکنیم، خب میشه باب اجتماع. این روش اثبات ماست، میخوام از این طریق اثبات بکنیم که باب اجتماع است یا باب تعارضه. لذا با این روش میفهمیم. دوباره تکرار میکنم، اگر اطلاق دلیل اول و دلیل دوم به ما میگوید که مقتضی هست، هم برای دلیل اول هم دلیل دوم، اونم تو ماده اجتماع، خب میگیم باب اجتماع. صورت دوم، اگر این دوتا دلیل بالاتر از اقتضا به صدد بیان حکم فعلی باشه، یعنی دلیل اول که میگه اکرم دارد حکم فعلی شما رو میگه، دارد میگه همین الان اکرام بکن به این آقایی که هم عالم است هم فاسقه، حکم فعلیتونه دارد میگه. دلیل دوم اتفاقا اونم همینه، اونم دارد حکم فعلی شما رو میگه که اکرام نکن لا تو که فاسق. خب میدونید حکم فعلی یه مرحله بعد از اقتضاه، یعنی معلوم میشه که تو ماده شما اقتضا داره، علاوه بر اقتضا میگه همین الان اکرام بکن همین الان اکرام نکن. شما میفهمید دور باب اجتماعه، چون مقتضی هست، ما معیارمون همین بود، من تا اینجا به نفع کاشفیت میفهمیم. و اینجا همون جاییست که میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این هم چه حالتیست. تو مرحله اول میگفتیم دلیل اول و دوم اقتضا دارد تو ماده اجتماع، تو این دلیل تو این مرحله دوم میگیم دلیل اول و دلیل دوم حکم فعلی شما رو دارد میگه، حکم فعلی که هست معلوم شد قطعا اقتضا توشه، وقتی اقتضا داشت دوره میشه چی؟ قائل میشیم به این که اینجا ماده باب تزاهم است، و میریم سراغ هم باب تزاهم کاری که میکرد. سه خب یه طریق دیگه دارم میگن، منظور از این که نشانه نیست یعنی دلیل خاص نداری، چون قسیمش چی بود؟ اونجاست که نشانه داریم، دو تا دلیل با هم جلو همه، ما تو یه دلیل خاص میگه که یعنی یه قرینه ای هست که میگه اینا یکی از اینا صادر نشده، اون میشه باب تعارض، یا میگه هر دو صادر شده، اون میشه تزاهم. این قسیمشه. اما مقسم فعلی ما اونجاست که دلیل خاصی نداریم، یعنی دلیل سومی که بیاد دلیل کدو رو حمایت بکنه، وقتی نباشه ما هستیم دو تا دلیل. حالا از این دو تا دلیل میخوایم بفهمیم تعارض یا تزاهمه. بله یه دلیل سوم، بذارید من اینطوری بگم دیگه قشنگ‌تره. گاهی دلیل سومی میآید میگوید که دلیل یک و دو اینا تعارضه یا تزاهمه. خیلی خوب این بحث واضحه، اما واضح ها دارن به زبون میگن، شما نگید نه که معلوم، خوب همون که معلوم دارن میگن. اما اگه دلیل خاصی نداشتیم ما هستیم و دوتا دلیل یک و دو، چه بکنیم؟ از پنج تا راهکار میگن شما حل کن مسئله رو. یک، دوتا دلیل دلالت دارد بر وجود مقتضی، میشه تزاهم. دو، دوتا دلیل دلالت دارد بر حکم فعلی مخاطب، باز میشه باب تزاهم، چون اونجایی که حکم فعلی رو میگه قطعا مقتضی هم هست. سوم میگوین الا اذا علم، این سه رو میخواد استثناء بزنند از همین یک و دو، که همین دلیل که میگه مقتضی هست یا حکم فعلی شما اینه که اکرام بکنی یا نکنی. یه مرتبه شما میگین البته من علم دارم به کذب احد دلیلین، علمم رو چکار کنم؟ میگن اگه علم داری علمت مقدمه، اگه یقین داری که یکی از این دلیل ها کاذب است، خب میشه باب تعارض دیگه، تزاهم نیست. من تا چرا این سه رو یک نگفتن آخون؟ چون این مقدم شد برای یک و دو، جاش بود آخون اینا اول میگفتن. علت که سه گفتن اینه که این سه بامی استثناء از یک و دوه. همیشه شما علم ندارید. اگه علم نداشتید که غالبا هم همینه، 90% علم ندارید، دو تا دلیل جلوتون میگید من خودم ذهنم خالیه. اگه ذهن تو خالیه، همونی که گفتون یا مقتضی است یا حکم فعلی رو دارد میگید. اما یه مورد اندکی هم هست که روایت ها دارد حکم مقتضی یا حکم فعلی رو میگه، اما شما هم میگید من یقین دارم که یکی از اینا کاذبه. خب میشه باب تعارض و برو دنباله اینکه اون که دروغ است رو پیداش کنی یا بذاری کنار. چطوری؟ همون راههای تعارض رو میریم جلو. چهارم علل قول بمتناع الاجتماع میریم جلو. اگر قائل شدیم که این آقایی که هم عالمه هم شراب میخوره فاسقه، اگه قائل شدیم که وجوب و حرمت روش نمیتونه با هم بیاد، شارع نگفته هم اکرام بکن هم نکن. حالا جالبه که این چهارمیه با وجود مقتضی است، چون مقصد ما همین بود دیگه، مقتضی هست اما قائل به امتناع شدیم. خب نتیجه چی میشه؟ اسباب چی میشه؟ تعارض میشه. مقتضی هست اما چون ما قائل به امتناع هستیم و میگیم نمیشه هم امر بیاد هم نه بیاد، یعنی یک کدوم میاد؟ خب یک کدوم یاد دور میشه باب تعارض. به عبارت دیگر اطلاق میگوید هم اکرام بکن، اطلاق اون یکی هم گده اکرامش نکن. منطقه این اطلاق متنافی هست، اگه میشد جمعش بکنیم که عدو رو جمع میکردیم، فعلا هم دیگر رو نفی میکنن. اکمل عالم گده اکرام بکن، لا تو که میگه اکرام نکن، متنافی. دلیلی هم نداریم که دلیل خارج که بیاد یکی از اینا رو اثبات بکنه، در نتیجه اسباب تعارض میشه و میریم جلو. به عبارت دیگر تعارض در دو جا پیدا شد، حالا فهمیدیم. یک، اونجایی که اصلا مقتضی نیست برای یکی از دو تا دلیل ها، اون چیزی که قانون اولیمون همین بود که می فهمیدیم یکی از روایت ها اصلا مقتضی نداره، این شد باب تعارض. الان تو این باب، تو این قسم چهارم یه تعارض جدید پیدا کردیم و اون جاییست که مقتضی هست برای کل واحد از دلیل این، اما به مانع برخورد کرده. خب می دونید مقتضی اگه موجود مانع جلوشو گرفت با چی میشه؟ باز ما نمیتونیم به دو تا دلیل عمل کنیم، باید یکش عمل کنیم. وقتی یک شعر عمل کنیم میشه دور تعارض. پس تو ذهنمون اینو درستش میکنیم، میگیم ما دو جا تعارض داریم، یکی اونجایی که یه روایت ها رو اصلا امام نگفتن دروغه، دوم که هر دو رو گفتن مکلف نمیتونه بعد عمل کنه، ما قالب امتناع شدیم. وقتی قالب امتناع شدیم مجددن میگم یک کدوم رو عمل کن، کدوم عمل کن؟ از باب تعارض میریم جلو. خود به مشتهر و این اصحاب اینطوری میریم جلو.
این باب تعارض مرادی نبود
تخییرم شد، حالا اول ببریدش باب تعارض، بعد تو تعارض که رفتی خود چهار مرحله داره، آخرش میشه تخییر. و اما نکته پنجم، میره تو باب تعارض. باب تعارض که رفت کیفیت معالجش همون چهار مرحله یا پنج مرحله است که گفتیم. یعنی اول مشهور رو عمل میکنی دیگه، یک کدوم مشهوره یک کدوم شازه. اگه هر دو مشهوره یا هر دو شازه ما وافق الکتاب، سوم ما خالف العامه، و چهارم میرفتیم مراجعات غیر منصوصه. حالا بعضی هم میگفتن مثل شیخ اعظم ها اینو، بعضی هم نمیگند، و بعدم تخییر. نمیفهم چی میگی. قال امتناعی، خب قال امتناعی یعنی نمیشه جمع بکنیم بین این دو. خب حالا که نتوست عمل کنیم، باید یک کدوم ها ترجیح بدی، یک کدوم بذاری کنار، میشه باب تعارض. منتها با باب تعارض اصلی فرق پیدا کرد. اینو دارم تکرار میکنم، اینو بهش توجه کنید. این تعارض تو این قسم چهارم با تعارض که اول بحث گفتم فرق میکنه. اون باب تعارض که اول بحث گفتیم اونجاست که مقتضی نیست برای یکی از این دو تا روایته، یکیش اصلا حکم خدا نیست، خوبه؟ اصلا مقتضی نیست. لذا گفتیم شما با چهار روش بفهم که کدوم حکم خدا نیست کدوم هست. اون بحث این بود. الان داریم توی مرحله چهارم میگیم که مقتضی هست، مکلف نمیتونه هر دوش عمل کنه، نمیتونه که این آقایی که عالم فاسد هم بزنه تو سرش، هم احترام جلو پاش بلند شه میگه نه به اون تو گوشی زدنه، نه به این جلو پا بلند شدن. خب اما مرحله پنجم نه نه فرض ما با همه دیگه، بقید در دو زمان، بقید امروز اکرامش کنه فردت سرش بزنه. نه میخوام بگیم خدا چی خواست از ما نسبت به این شخص، اینطوری حرف بزنیم. خدای متعال نسبت به این شخصی که عالم است فاسقم هست، وظیفه ما رو چی گفته؟ اکرامش بکنم یا اکرام نکنم؟ دیگه نمیشه بگیم دو تاست که بگم روزای شنبه اکرامش بکن، روزای یه شنبه بزن تو سرش. خب پس صورت چهارم این شد که مقتضی هست برای کل واحد، اما چون نمیتونه عمل بکنه یک کدام رو بذاریشن کنار. صورت پنجم استثناءات چهارمیه، میگیم الا ان یقال، مگر این که بگی که ما باید توفیق بدیم بین این دوتا دلیل، نه اینکه یکشو بذاریم کنار. خب چکار کنیم توفیق بدیم بین این دو؟ وفق بدیم یه جوری به هر دوش عمل کنی، هم اکمل علما را راجع به این شخص پیاده کنی، هم لا توکم الفاسقو چکار کنیم؟ راش اینه که میگیم هر دو حکم مقتضی رو میگه، هر دو میگه مقتضی یعنی مقتضی است اکرامش بکنی، اون یکی هم میگه مقتضی است که اکرامش نکنی. اما به حکم فعلی که میرسد فعلا کدومش رو عمل بکنم، ببین از هر وجود داره یا نه. اگه یک کدوم از این دلیل ها از هر است، وقت بگو از هر آن است که مثلا من اکرامش بکنم، و اون که میگه لا تو کم اونو بذارش کنار. اما مقتضی بودا، این که مقتضی از پنجمی با چهارمی فرقش اینه، تو چهارمی یک کدوم دلیل ها رو میذاشیم کنار، تو پنجمی هر دو تا دلیل ها توفیق میدیم بینش، یعنی هر دو میگیم صادر شده است لبیان حکم الاقتضایی دون الفعلی. اما جهت فعلی چکا بکنیم؟ نگاه میکنیم ببینیم که آیا ازهری وجود داره یا نه. اگه ازهر هست ازهر عمل میکنیم، و ظاهر رو میگیم تو مرحله اقتضا هم تو باقی مونده، به فعلیت نرسیده. و اگر هیچ کدوم ازهر نیست، کم کم میرسیم به جایی که میگو هر دو ظاهر است، در اون صورت هیچی، هر دو تو مرحله اقتضا میمونه و تو عمل تخییر میشود. مسئله بعدی ما عاشر هست، این رو هم ببینید. جنبندی ما توی عاشر خیلی بسه خوبیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.